بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت کارآموزان محترم. با نام و یاد خداوند متعال، درس کارگاه آینه دادرسی کیفری رو آغاز میکنم. قبل از شروع به بحث یه مواردی رو لازم میدونم که خدمت دوستان مذکر بشه. با توجه به این که ما در کمیسیون و کارآموزی کامون در خدمت دوستان هستیم، بحث تکالیف کارآموزی و در نهایت اختباری که از کارآموزان محترم گرفته میشه در درجه اولیه و اولویت برای کارآموزان محترم باید باشه. به لحاظ این که ما بسیار بسیار در امر اختبار و انجام تکالیف کارآموزی جدی هستیم در کمیسیون، تمامی اعضای کمیسیون، و این میتواند مؤثر باشد در سرنوشت کارآموزان محترم. بنابراین من توصیه میکنم حتما و جدا مطالعات مستمر در جهت کسب دانش حقوقی رو و انجام آن در اظهار نظرهای حقوقی که در نظریات کارآموزی در گزارش‌های کارآموزیتون از دادگاه‌ها یا از جلسات کارگاه‌ها یا جلسات سخنرانی داری حتما جدی بگیری. این خیلی مؤثره در اینکه شما امتیازاتی رو کسب بکنید برای اخذ نمره قبولی در اختبار، چون یه قسمتی از نمرات نهایی که به عنوان قبولی اشخاص اعلام می شود نمراتی هستش که در آزمون های دوره‌ای شما می گیرید و همچنین در تکالیف کارآموزی که ارائه می کنید. بنابراین من توصیه می کنم کارآموزان محترم حتما آزمون های دوره‌ای رو جدی بگیرن، مطالعات خوبی داشته باشن، نمراتش مؤثر در نمرات نهایی اختبار خواهد بود از یک طرف، از طرف دیگر هم حتما مطالعات مستمر تا روز اختبار رو شما داشته باشید، چون به هر حال آزمون اختبار بسیار استاندارد هست و در واقع کسانی که واقعا دارای دانش حقوقی هستن موفق به قبولی و اخذ پروانه پای یک خواهند شد. ما در اختباری که در مهر ماه همین امسال از کارآموزان دوره قبل داشتیم، خب متاسفانه 13 نفر از کارآموزان موفق نشدن نمره قبولی در اختبار رو بگیرن و دلیل آن صرفاً و دقیقاً همین بود که مطالعات کافی نداشت. حتی کمیسیون انقدر در این امر جدی هست که 2 نفر از همین مردودین 0.3% نمره کم آوردن، یعنی 9.97% و متاسفانه قبول نشدن، که البته اگر تکالیف اونها رو ما بررسی بکنیم و تکالیف کارآموزی که نمراتی که در آزمون‌های دوره‌ای گرفتن و تکالیفی که در امر کارآموزی داشتن مثل گزارش‌ها و گزارش‌های جلسات دادگاهشون، اظهار نظراتشون، اینها رو ما اگر این 2 نفر رو که 0.3% کم داشتن رو عرض می‌کنم بررسی بکنیم، اگر دیدین جای ارفاق داشت ممکنه اغماز بکنیم و اون 0.3% رو ببخشیم و قبول بشن. ولی اگر این طور نباشه، حتی اون 0.3% ممکنه موجب بشه که ایشون این 2 بزرگوار نتونن امسال پروانه بگیرن و اگر این اتفاق بیفته باید 12 ماه طبق قانون مجددن با انجام تمام تکالیف کارآموزی بکنن. پس من این نکته رو و این تذکر رو خدمت شما عرض میکنم که تمام تکالیف کارآموزی، اهم از گزارشات دادگاهاتون، اظهار نظرهاتون در گزارش نویسی، چون بسیار برای ما اهمیت داره ببینیم قدرت قلم شما و قدرت استدلال شما چقدر هست و با پاچه اندازه هست، در حد یک وکیل دادگستری هستید یا خیر، و همچنین آزمون‌های دوره‌ای که برگزار میشه نمراتش بسیار بسیار مؤثره. به هر حال ببینید اختبار استرس بسیار زیادی داره، ممکنه یه شخصی واقعا از نظر دانش حقوقی کامل باشه ولی اون روزی که اختبار رو به عمل میاد خب آمادگی روحی خیلی خوبی نداشته باشه برای نگارش، اما آزمون‌های دوره‌ایش رو بسیار عالی گذرانده باشه، خب این نمرات آزمون‌های دوره‌ایش میتواند کمک بکنه در کمی و کاستی نمرات اختبارش. بنابراین من از دوستان عزیزم، از همکاران عزیزم، از کارآموزان محترم خواهش میکنم که خیلی جدی بگیرید و مطالعات مستمر رو حتما در دستور کار خودتون داشته باشید تا روز اختبار. برای تک تک شما عزیزان آرزوی موفقیت، سلامتی و بهروزی دارم. اما بحثی که امروز ما در کارگاه آموزشی خودمون داریم بحث آیین دادرسی کیفری هست. من اون مسئله‌ای که یا پرونده‌ای که مد نظر بوده رو از دوستان خواستم، خواهش کردم، تایپ کردن و در گروه گذاشتن. قطعا دوستان در جریان مسئله هستن و مشخص هست که موضوع بحثمون در چه خصوصی هست. به خاطر اینکه ما زمان رو هم بتونیم مدیریت بکنیم و از بحث بیشتر استفاده بکنیم، من فکر میکنم که نیازی به خواندن این مسئله نباشه. به هر حال قاعدتا اینه که دوستان اون رو مطالعه کردن. بر همین اساس ما آغاز میکنیم نوع دفاعمون رو، نوع دفاع دوستان وکیل فرضی رو که سرکار خانم بابایی و سرکار خانم عرشی هستن، یکیشون وکیل آقای الف هست و وکیل وراس خدمت شما عرض بکنم که پدر آقای الف، و دیگری وکیل آقای ب و وراس برادر آقای ب هستن. اینها در حدود اختیاراتی که از موکلینشون دارن در خصوص این پرونده اقدام و دفاع خواهند کرد. بنابراین ما پرونده رو آغاز میکنیم با دفاع وکیل الف، وکیل آقای الف و وکیل وراس پدر آقای الف که سرکار خانم عرشی هستن. خانم بفرمایید.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی، من وکیل آقای الف و وراس پدر آقای الف هستم.
یه توضیح کوچیکم بدید در خصوص مسئله.
با سلام، احتراما در خصوص پرونده کلاسه که به شماره ای که درست داره در پرونده شعبه یک دادگاه کیفری یک شهرستان قزوین، موضوع شکایت اولیاء دم برادر آقای ب علیه موکل آقای الف دائر بر الف قسم امر به سرقت کیف حاوی 10 میلیون تومان وجه نفت، اسناد سجلی و پاسپورت برادر به که منتهی به صدور دادنامه به شماره که در شده پرونده مورق 28-6399 گردید ضمن اعتراض به رئیس صادره با عنایت به مراتب ذیل ذکر به استحضار می رساند. همان گونه که محتویات
ببخشید خانم عرشی الان شما دقیقا مشخص بفرمایید که شما چه اقداماتی رو، ابتدا شفاهن بفرمایید که چه اقداماتی رو میخواید انجام بدید در ارتباط با دفاع از موکلتون، و بعد اگر لازم شد حالا اون رو هم خواهید خوان لایحتون رو. فقط الان بفرمایید موکل شما الان مواجه با چه مسائلی هست، مواجه با چه مشکلاتی هست، و بعد شما چه پلان دفاعی برای ایشون در نظر گرفتید، اون پلان دفاعیتون رو بگید، حالا در قالب لایحه یا توضیحات شفاهی.
بعد با توجه به اینکه حالا یک صورت مسئله رو اگر بخوام بگم، با توجه به اینکه آقای الف به مدت 2 سال به جرم ضرب الجرح محکوم به حبس شده بودند که بعد از گذشتن 1 سال برای اخذ رضایت با موافقت دادستان و ایراد وثیقه که منزل مسکونی پدرشون بوده از حبس به مدت 15 روز مرخص میشن و برای اخذ رضایت با آقای ب مراجعه میکنن. آقای ب مجنون علیه پرونده ضرب و جرح ایشون بوده. پس از مراجعه به آقای ب ایشون نه تنها نمیتونند رضایت رو حاصل کنند که با برادر آقای ب هم درگیر میشن و ایشون رو به ضرب چاقو به شدت مجروح میکنند. برادرزاده و پس از این حالا کیف سامسونی که آقای برادر آقای برو به سرقت می‌برن که حاوی مقداری پول و پاسپورت بوده. ایشان به همکاری برادرزادهشون که 14 سالشون بوده از صحنه وقوع جرم فرار می‌کنن و متواری میشن. بعد از این ماجرا آقای برو به بیمارستان منتقل میکنن و ایشون به اثر شدت جراحات فوت میکنن. اما پزشکی قانونی با توجه به اینکه با محتویات پرونده این رو نشون میده که آقای و حالا قسامه هم بر این اساس و لوس هم بر این اساس بوده، آقای ب به جراح با جراحت آقای برادر آقای ب از طرف الف موکل بنده بوده با چاقو مجروح شده. اما نظریه پزشکی قانونی علت تامنه مرگ رو اصابت جسم سخت به سر متوفا اعلام میکنه. پس از اینکه برادر موکل بنده متواری میشه و حالا به صورت غیابی رأی صادر میشه علیه ایشون، به ایشون ابلاغ میشه و ایشون خب نبودن و ابلاغ هم به صورت قانونی بوده، ایشون محکوم میشن به قصاص نفس و 7 سال حبس. و تنها دلیلی که برای ایشون بیان شده فقط قسامه بوده، چون فقط لوس حاصل شده بود، هیچ دلیل دیگه ای پرونده نبوده و قسامه مبنای حکم دادگاه بوده. پس از این به پدر موکل بنده یعنی پدر الف مراجعه میشه برای اینکه متهم رو احضار کنن. ایشون اظهار عجز از احضار ایشون میکنن و 1 روز پس از متواری شدن فرزندشون دچار سکته مغزی میشن. دادستان تصمیم به عقص وسیقه میگیرن و به پدر آقای الف ابلاغ قانونی میشه که که عقص وسیقه شده از وسیقه ایشون. ایشون هم که دچار بیماری شدید بودن و امکان احضار فرزندشون رو نداشتن. بعد از اینکه وثیقه از طرف دادگاه ضبط میشه ایشون فوت میکنن. پس از اون موکل بنده رو در پیرانشهر مامورین امور انتظامی و موکل بنده رو در نوع الف رو در پیرانشهر پیدا میکنن و دستگیر میکنن و ایشون در لوازم ایشون مقداری پاسپورت جعلی، دلار سرقتی و مواد مخدر پیدا میکنن. ایشون هم میان در دادگاه، حالا ما میخواییم میان در الان در زندان حضور دارن، ما میخواییم علیه یعنی این که نسبت اون اقداماتی که علیه موکل بنده صورت گرفته دادگاه بعدی رأی داده یه دفاعی رو تو در دادگاه دیوان عالی کشور داشته باشیم و متوجه به این که جهاد فرجام‌خواهی در پرونده ایشون وجود داره، یک لایحه فرجام‌خواهی و یک پلان دفاعی داریم و اینکه در خصوص پدر آقای الف با توجه به اینکه ایشون ابلاغ قانونی شده و ایشون داره بیماری سختی بودن و مؤثر هم بودن نسبت قرار ضبط وثیقه هم دفاع میکنیم و اینکه در خصوص بعد از تایید رفرد اینکه رأی ما یعنی رأی فرجام خواهی ما نقض بشه و رأی دادگاه بعدی تایید بشه درخواست آقای دادرسی داریم که متعاقبا در لایحه و پلان دفاعیمون با همکارمون سرکار خانم بابایی این رو مطرح میکنیم.
خب شما گردش کار پرونده‌تون رو گفتی، حالا بفرمایید که اگر شما وکیل آقای الف باشی و وکیل وراث پدر آقای الف هم باشید به عنوان وثیقه گذار، چون خونه اونها به دلیل اینکه به وثیقه گذاشته شده و آقای الف به زندان مراجعه نکرده دستور ضبط وثیقه رو دادن. خب عادتا پدر ایشون که فوت شده حالا وراث اومدن به شما هم وکالت دادن، الان در این مرحله بفرمایید که شما چه اقدام یا اقداماتی رو در جهت دفاع از حقوق قانونی موکلتون و موکلینتون به عمل می آورید، اینها رو برای ما تشریح بفرمایید بگید.
با توجه به اینکه ما باید در دادگاه دیوان عالی کشور شکایتمون اعتراضمون رو نسبت به رأی دادگاه بعدی مطرح کنیم، از این قرار هستش که خطاب ریاست محترم دیوان عالی کشور.
دلیلتون چیه برای دیوان عالی کشور الان میخواد اقدام بکنید؟ کدوم پرونده رو میخواد دیوان عالی کشور الان مطرح بکنید؟
پرونده‌ای که من موکلم توی این پرونده آقای الف هستم.
بله بله.
و در پرونده بعدی که در مورد خصوص وراث آقای الف هستم، من اعتراضم رو دادگاه کیفری 2 شهرستان قزوین.
نه نه نه، الان شما فرمودید دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور برای کدوم جرم ایشون شما میخواد؟
برای جرم قتل عمد ایشون و قتل عمد ایشون.
یعنی رأی غیابی که صادر شده شما دیوان عالی کشور رو صالح به رسیدگی به رأی غیابی میبینید؟ اونجا میخواد الان واخواهی بکنی یا نه چیکار میخواد بکنی؟ یعنی میخواد اعتراض بکنی؟
نه واخواهی مد نظر ما نه، چون اون چیزی که شما در نوشتتون من خوندم، من باید این موضوع رو از جهات فرجام‌خواهی میدونستم و مثلا اون فرجام‌خواهی
نه 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 دارم. شما اولیه رو این پاس دو در مقام فرجام‌خواهی.
بله بله.
اول رو گفتیم چه اقدام یا اقداماتی رو در دفاع از حقوق قانونی موکلتون به عمل آوردید. امروز شما تو دفتر وکالتتون نشستید، وراث آقای خود الف که زندانه هیچ، ولی وراث آقای الف اومدن و پرونده رو شما مطرح کردن. ما میخوام ببینیم اولین اقدامات شما چه هست. شما در این مرحله شما الان اگر میتونید دفاع بکنید اقداماتتون رو بفرمایید. ببخشید،
در مقام واخواهی من مثل این پرونده ابتدا اقدام به واخواهی میکنم و اینکه چون بله اقدام به واخواهی میکنیم که خطاب به ریاست محترم دادگاه کیفری 1 و دفاعیاتمون به این شرح هست. همان گونه که محتویات پرونده حکایت دارد، آقای الف به علت ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ب محکوم به 2 سال حبس، تبعید و پرداخت نصف دیه کامل شده که پس از تحمل 1 سال به موافقت دادستان و تودیع وثیقه به منظور اخذ رضایت از آقای ب به مدت 15 روز مرخصی اخذ میکند و از زندان آزاد میشود. ایشان با مراجعه به آقای ب برای اخذ رضایت و برادر وی درگیر شده و وی را با ضرب چاقو مجروح گرفته که 2 روز پس از این واقعه فوت می‌کند. لیکن پزشکی قانونی علل تامه مرگ او را برخورد جسم سخت به سر متوفا اعلام می‌دارد. دادگاه کیفری 1 با اجرای قصدنامه رأی محکومیت موکل به 1 مرتبه قصاص نفس به 7 سال زندان به صورت غیابی صادر می‌کند. اول اینکه برادرزاده موکل که 14 سال سن دارد در صحنه وقوع جرم حضور داشته و شاهد صحنه درگیری بوده. لیکن ایشان اذعان دارد که برادر آقای به از جانب عموی بنده تنها با ضربه چاقو مجروح شده بود. لذا حصول لوس با شهادت آقای به در صورت اعتبار دارد که شواهد و قرائن برخلاف آن نباشد. دو، با عنایت به محتویات پرونده مجروحیت برادر آقای به حاکی از ضربه چاقو که برخورد جسم تیز و برنده می باشد اصلی موکل بنده بوده، لیکن در نظریه پزشکی قانونی علت تامه مرگ اصابت جسم سخت به سر متوفا اعلام شد.
خانم عرشی اصخایی میکنم، ببینید این که الان شما دارید وارد ماهیت شدید، این بحث قانون مجازات اسلامیه یا بحث آیندار. ما از حیث آیندادرسی کیفری خواستیم ببینیم شما چه اقداماتی رو به عمل میارید. این لایحه‌ای که شما الان دارید میخونید در جلسه دادگاه، خب بله این بحث ماهیت شما واخواهی کردید و دفاعیاتی رو دارید می‌نویسید، چون که موضوع پرونده کاملا به قول معروف همه چیش که گفته نشده که شاهد بوده نبوده، کی چی گفته کی چی نگفته، چون اون اصلا وارد مربوط به موضوع بحث آیندادرسی کیفری در حال حاضر در این پرونده نیست. من اگر دقت بکنید گفتیم که دفاع از حقوق قانونی موکلین خودتون رو از حیث مقررات قانون آیندادرسی کیفری، چون اینجا کارگاه ما آیندادرسی کیفریه، مثلا وارد قانون مجازات الان فعلا نمیشین، یا اگر اشاره ای هم به قانون مجازات داشته باشین در راستای خدمت شما عرض کنم که بهره برداری از مقررات قانون آیندادرسی کیفریش هستش. مبناتون رو بگذارید اقداماتی که شما میخواد در باب قانون آیندادرسی کیفری به عمل بیارید. شما چی کار میکنید الان؟ شما امروز موکلین تو اومدن بهتون وکالت دادن، شما اولین کاری که از حیث اقدامات لازم برای آیندادرسی کیفری از نظر قانون آیندادرسی کیفری میخواد انجام بدید چیه؟ اینو بفرمایید. وارد ماهیت اصلا نشید.
از نظر قانون آیندادرسی من لایحه رو نگم، فقط الان بخوایم رو
بگم. بله بفهمید الان اصلا چه کار میخواید بکنید. الان ببینید، بذارید من بهتون بگم. الان موکل شما در زندان حالا مثلا پیرانشهر هستش، خب؟
بله.
اتهاماتی هم که مشخص هست داره. شما اولین کاری که میکنید چیه؟ چی کار باید بکنید برایشون؟ اون از منظر قانون آیندادرسی کیفری اول چی کار میکنید؟ بعد از این که حالا مقدمات کارتون فراهم شد، بعد وارد ماهیت میشه که ماهیت دیگه الان مربوط به این بحث ما امروز نیست.
بله، من با توجه به این که موکل من رأیشون به صورت غیابی بوده و مهلت 20 روزه‌ای که تعیین شده بود برای خب با توجه به این که رأی صادره باید بعد از 20 روز که اگر رسالت غیابی صادر شده باشه بعد از 20 روز قابل تا مدت 20 روز قابل واخواهی هست و بعد از 20 روز هم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستش. با توجه به اینکه موکل بنده غایب بودن، در جلسه حضور نداشتن و امکان دفاع نداشتن، من اقدام به واخواهی به وکالت از ایشون اقدام به واخواهی میکنم و
یعنی شما ابتدا میرید ارومیه یا پیرانشهر از در زندان اونجا از ایشون وکالت میگیری یا اینکه نه چی؟ آخه شما که موکلتون که نیست که بهشتون به چی میخواد بهتون وکالت بده؟
ایشون با توجه به محتویات پرونده ایشون دستگیر شدن و به قضیه منتقل شدن.
تو پرده نگفتیم ما تو قضیه منتقل شدن، گفتیم میشون دستگیر شدن در پیرانشهر هستن دیگه. ببین الان ایشون الان زندان پیرانشهر. آخرین چیزی که گفته شده اینه که ایشون در شهرستان پیرانشهر با یک فقره پاسپورت جعلی و در هنگام خروج از کشور دستگیر و هنگام بازرسی از وی مقدار 5000 دلار به انظام 50 گرم تریاک کشت و ضبط میشه. خب در بازجویی اولیه آقای الف گفته اقرار میکنه که این دلارا رو من در از یه صرافی در تبریز خرید سرقت کردم، 50 گرم تریاک رو هم از ارومیه خریداری کردم، پاسپورت جعلی من یه شخصی با واسطه گری یکی از دوستانم در تهران جعل کرد و بهم داد. همین تموم شد. پس الان ایشون کجا هستش؟ ایشون الان در زندان پیرانشهر هست. شما الان با چیکار ببینید ما داریم میگیم از حیث یا از منظر قانون آیندادرسی کیفری شما اولین کاری که میکنی چیه؟ بعد چیه؟ این مراحل رو به ما بگید.
درست. با توجه به اینکه موکل بنده خب در کیان شهر هستند و اینکه من باید خب در کیان شهر ازشون وکالت بگیرم،
خب چیکار میکنید؟ مراجعه میکنی؟ چیکار میکنی؟
بله، زندان پیرانشهر مراجعه میکنم و ایشون وکالت میگیرم. همچنین خب با خبر شدم که پدر ایشون هم وراثه، پدر ایشون هم یعنی وراثه پدر آقای الف به من مراجعه کردن و گفتن که برادرم در پیرانشهر هستن و پدرم بر اثر این ماجرا فوت کردن. من برای اخذ وکالت به زندان پیرانشهر مراجعه میکنم و با توجه به این که من در خصوص قتل عمد ایشون میخوام دفاع کنم از ایشون و ایشون دچار یعنی جرایم متعددی دارن که مشمول تعدد مادی هست و با توجه به این که ماده 36 قانون مجلس اسلامی در خصوص تعدد مادی خب مجلس ارشد رو مد نظر قرار میگیرم و هرچند که قصاص نفس قابل جمع با جرایم دیگر نیست، اما به در دادگاهی به رسیدگی میشه که مهمترین جرم در اون اتفاق افتاده. با توجه به اینکه قصاص نفس مهمترین جرم موکل بنده یعنی مهمترین مجازات یعنی بیشترین مجازات موکل بنده هست در خصوص واخواهی، من به دادگاه قزوین رو به دادگاه کیفری قزوین رو مورد خطاب قرار میدم و برای اخذ وکالت به پیرانشهر مراجعه میکنم و به صورت جداگانه از وراث آقای الف نیز وکالت اخذ میکنم.
بسیار خوب، پس شما در واقع میخواید بفرمایید که به لحاظ تعدد مادی جرم و جرائم مختلفی که ایشون مرتکب گردیدن در واقع تقاضای تجمیع رسیدگی در مرجع بالاترین مجازات جرمی که اتفاق افتاده و چون در اینجا بحث خدمت شما عرض بکنم که قتل عمد هست و مرجع رسیدگی اون دادگاه کیفری یک استان قزوین هست، تقاضای تجمیع پرونده ها در جهت رسیدگی یعنی دادگاه کیفری یک به اعتقاد شما به قتل عمد رسیدگی می کند، به سرقت رسیدگی می کند، سرقت عمد از دلارها و سرقت کیف سامسونت رسیدگی می کند، از نظر شما به خرید مواد مخدر دادگاه
کیفری، به خرید مواد مخدر چون در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نیست، در صلاحیت دادگاه انقلاب هستش.
بله،
در اون دادگاه رسیدگی میشه چون صلاحیت ذاتیشون متفاوته.
این رو من توضیح بدید دیگه.
بله،
این رو من نباید سوال کنم شما الان، نه اینجا امتحان که نیست که، میخوام ببینیم شما الان به عنوان وکیل آقای الف چه اقداماتی رو ابتدا انبایی هست؟
چون بعدی که بر من فرستادین این بند اولش اینجوری نبود، بخاطر همین من فقط اینو خوندم.
بند اولش همینه
دیگه، ماده 301 و 302.
این تو اون بعدی که ساخت دست نوشته بودین این متفاوت بود، به خاطر همین من فقط اونو خوندم، بعد الان دیدم که این پرانی میخواد قبل از فرزن خوندیم.
خب حالا
بله،
خب حالا بفرمایید.
و اینکه
من عین همون رو دادم فایل کردم.
اینو بدین اگه راحت هستن با هم بفرستن. این دست نوشته خودتون.
شاید من درست
مترجم. نه دیگه ببینید اینا هم باز همینه. اگر شما وکیل آقای الف و نیز وکیل وراث عین همینه. یعنی اصلا هیچ تغییری
بیشتر وارد ماهیت شدم. بله. و اینکه با توجه به اینکه دادگاه‌هایی که متفاوت هستن در منظر قانون، یعنی اینکه با توجه به اینکه جرایمی که موکل بنده مرتکب شدن اساس صلاحیت در دادگاه مختلفی متفاوتی مورد بحث قرار میگیرن، در دادگاه کیفری یک به جرایم که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هست از جمله قصاص نفس، سرقت ایشون و اینکه ضربه با چاقو، ضربه جرح و چاقو و جعل و اینها رسیدگی میشه در خصوص جرم خرید مواد مخدر ایشون به دادگاه انقلاب مراجعه میشه و من در دادگاه انقلاب از ایشون دفاع میکنم. در خصوص اینکه در مورد دادگاه کیفری یک و مواردی که مشمول واخواهی و فرجام‌خواهی در این پرونده میشن منتجم ایشون قصاص نفس هست، من اقداماتی که انجام دادم در باب واخواهی و دیوان عالی کشور به حضورتون میرسونم.
حالا دفاعیات باشی. پس فعلا سرکار خانم عرشی به عنوان وکیل الف لاجرم باید مسافرتی بکنن به خدمت شما عرض بکنم که پیرانشهر و اونجا با اجازه آقای دادستان اونجا وکالتنامه ای رو که تنظیم کردن از آقای الف وکالت بگیرن و وکالتی هم که قبلا از وراس پدر آقای الف به عنوان وثیقه گذاری که فوت شده گرفتم اقدامات وکالتی خودشون رو به عمل می آورن. خب از این مسئله ما بحث حجمی پرونده ها به لحاظ تعدد مادی جرم در حوزه صلاحیت های محلی مختلف رو در پلان کارمون در پرونده‌ای که در جریان هستش داریم. اولین اتهامی که اول از اینکه یک پرونده در جریانی از خدمت شما عرض کنم که در جریان اجرا هست آقای الف داره در زندان قزوین به لحاظ ضرب و شتم عمدی که حالا با مرخصی خارج شد از زندان در آمد. پس یک بعد از اون محکومیتش اتهامی داره به عنوان قتل عمدی برادر آقای به، محل وقوعش کجاست؟ قزوینه. مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی که محل وقوع جرم هست با توجه به مجازاتی که پیش بینی شده برای قتل عمدی که سلب حیات هست دادگاه کیفری یک قزوین صالح به رسیدگی. اتهام دوم ایشون اتهام سرقت اموال برادر آقای به هست. خب مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو باز شهرستان قزوینه چون که در قزوین واقعش به وقوع پیوسته. اتهام سوم ایشون چیه؟ استفاده از سند مجعول که همون پاسپورت هست، استفاده از سند مجعول هست. خب این در کجا استفاده کرده؟ در فرض مسئله این بوده که از پیرانشهر میخواسته خارج بشه از مرزهای خدمت شما از غربی کشور از طریق مرزهای پیرانشهر میخواسته خارج بشه. خب در پیرانشهر دستگیر شده ایشون، پس دادگاه کیفری دو شهرستان پیرانشهر صالح به رسیدگی در جرم استفاده از سند مجعول هست. سرقت 5000 دلار در شهرستان تبریز اتفاق افتاده، محل وقوع جرمش تبریزه. خب این هم در صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز به استناد ماده 301. تریاک رو کجا خریده؟ ارومیه خریده. کجا کشف شده ازش؟ پیرانشهر کشف شده ازش. مطابق ماده 297 قانون آیین‌دادرسی کیفری خدمت شما عرض کنم که دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی هست. خب ما چندین جور با صلاحیت های متفاوت داریم. اولین کاری که خانم وکیل باید بکنن چیه؟ اینا رو همه رو تجمیع بکنن بیارن یه جا که متمرکز در همون جا بشه و اون اقدامات رو در اون حوزه قضایی واحد انجام بدم. خب خانم عرشی، شما میدونید به استناد کدام یکی از مواد قانونی باید این اقداماتتون رو انجام بدید که این تمرکز رو ایجاد بکنه؟ این رو میتونید برای اون توضیح بدی؟
با توجه به اینکه در قانون امیرالرسول کیفری بحث صلاحیت ها، اگر جرم اگر متهم دارای چند جرم باشه و هر کدوم در صلاحیت هایی که در صلاحیت های متفاوت باشه که صلاحیت ها از حیث ذاتی یکسان هستن، در یک دادگاه به اون جرم رسیدگی میشه و اون دادگاه دادگاهی هستش که مهمترین جرم در اون اتفاق افتاده. که این ماده فکر میکنم 313 قانون آنالادرسی کیفری هستش که میفرمایم تمامشون بخونم.
بله.
اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی تو امان بگیر که در دادگاهی رسیدگی شد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر رو داره.
بسیار. خب پس اون وقت الان دو تا صلاحیت ذاتی داریم، یکی محاکم کیفری یک و دو هستن که اینها دارای یک صلاحیت ذاتی هستن از نظر صلاحیت ذاتی، ولی یه دادگاه یه جرم خرید و فروش تریاک و حمل تریاک و مواد مخدر داریم که در صلاحیت دادگاه انقلاب. اینا از نظر تقدم تأخرش بفرمایید.
با توجه به این که از تقلیل و تقدم و تأخر به دادگاه به جرمی رسیده که میشه که از نظر اهمیت بالاتر هست و اگر از نظر اهمیت نتونیم تشخیص بدیم که کدوم جرم بالاتر، دادگاهی رسیده میکنه که در صلاحیت که دادگاه انقلاب هستش. اما در خصوص این پرونده با توجه به اینکه موضوع قصاص نفس از اهمیت بیشتری برخورداره، ابتدا به موضوع قصاص نفس ایشون یعنی به موضوع قتل عمد ایشون رسیدگی میشه و بعد از اون یعنی قتل عمد ایشون و قطعات که خب جرمه دیگری که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستن و تو امان با موضوع قتل عمد بهشون رسیدگی میشه. در خصوص جرم حمل تریاک و خرید مواد مخدر ایشون بعد از رسیدگی به پرونده ایشون بعد از پرونده قتل عمد هست.
بسیار خب سرکار خان بابای، شما چنانچه وکیل به باشید و مطلع گردیدید که این آقا دستگیر شده، چون شما به عنوان وکیل ب و وراس برادر آقای ب وکالتشون رو به عهده داشتید و خبردار شدید که آقای الف در پیرانشهر دستگیر شده. شما چه اقدام و اقداماتی رو از حیث قانون آیین‌دادرسی کیفری برای دفاع از حقوق موکلتون به عمل خواهید آورد؟ بفرمایید.
به نام خدا، با کسب اجازه از محضر ریاست محترم دادگاه و همکار محترم، اولا که مطابق ماده 520 قانون آیین‌دادرسی کیفری با تبصره 3 اون که مقرر میکنه، دادستان میتونه حد اکثر تا 3 روز در صورت رعایت شرایط ماده فوق به محکوم مرخصی اعطا بکنه و اگر مرخصی زندانی در کسب رضایت شاکی خصوصی مؤثر باشه، به تشخیص دادستان و یا قاضی اجرای احکام محکوم میتونه حد اکثر تا 7 روز از مرخصی استفاده کنه. عنوان میکنم که محکوم با رعایت تمامی شرایط و مقررات قانونی میتونه حتی اکثر از 10 روز مرخصی استفاده کنه، لذا محکوم مستحق 15 روز مرخصی نبوده و از این جهت اعطای 15 روز مرخصی به محکوم مطابق قانون نبوده و نیست. مطلب دوم این که متأسفانه آقای ب پس از مرخصی که گرفتن و برای اخذ رضایت به آقای الف مراجعه کردن، مرتکب جرائم دیگری از قبیل سرقت و ضرب و جرح عمدی در حد مرگ با معاونت برادرزاده 14 ساله خودشون شدن که در خصوص معاونت برادرزاده و شرکت ایشون هم ماده قانونی خاص خودش رو داریم و در جرائمش در صلاحیت دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد. عنوان میکنم که ایشون علاوه بر درگیری شدیدی که با آقای برادر آقای ب داشتن، مرتکب جرائم متعدد دیگری از قبیل ضرب و جرح با چاقو، سرقت پول، سرقت اوراق بهادار ایشون شدن که به استناد ماده 131 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعقیب کیفری ایشون رو دارم. مطلب دیگر این که فوت برادر آقای ب به دلیل ضرب و جرح عمدی آقای الف مبین وقوع ضرب و جرح عمدی منتهی به فوت و شدت ضربات وارد است، کما اینکه در دادگاه کیفری که قزوین هم با توجه به کیفر خواست صادری دادستان محترم در دادسرا اتهام ایشان ثابت و پذیرفته گردیده. ضمن اینکه مطلبی رو عنوان بکنم این هستش که نظریه پزشکی قانونی که همکار محترم مصر به این هستن که آقای ب با ضربه چاقو کشته شده و اینکه حتی برادرزاده ایشون رو هم شهادت دادن، طبق محتویات پرونده باید عنوان بکنم که برادرزاده ایشون اصلا در صحنه درگیری نبودند و خارج از
ادامه صحبتتون بفرمایید.
در خصوص نظریه پزشکی قانونی که همکار محترم عنوان فرمودن که ضربه چاقو باعث فوت شده، بعد عنوان بکنم همونطور که توی گواهی پزشکی قانونی هم موجود هست، علت مرگ شدت ضربه وارده به سر بوده، یعنی دقیقاً اون چیزی که عنوان شده علت تامه فوت اصابت جسم سخت به سر متوفا بوده و صرف اظهارات همکار محترم در مورد این که عنوان فرمودن که ضربه چاقو علت مرگ بوده رو متاسفانه پذیرفته نیست و ثابت نشده حتی طبق گواهی پزشکی قانونی و نمیتونیم. جالب اینجاست که حتی درگیری شدید هم وجود داشته و صرف ضربه چاقو نبوده فوت ایشون. مطلب دیگر این که مستند به مواد 312، 313، 317، 336 و 337 قانون مجازات اسلامی و خصوصا ماده 340ش عنوان میکنم که شاکی میتونه برای اثبات محکومیت آقای الف اقدام به اجرای قصامه بکنه. طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان میکنه بازپرس میتونه در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین کیفری رو صادر بکنه، عنوان میکنم همطور که ملاحظه میفرمایید یکی از علل صدور قرار تأمین کیفری وثیقه که یکی از شدیدترین قرارهای تأمین کیفریه وجود دلایل کافی برای ارتکاب جرمه، لذا بازپرس محترم با توجه به وجود دلایل کافی نسبت به جرم واقع شده اقدام به صدور قرار وثیقه نمودن، چرا که در صورتی که در صورت ثابت نبودن جرم واقع شده قطعا قرار تأمین خفیفتری نسبت به موکل ایشون صادر می‌گردید. با توجه به مراتب مرقوم و اقرار صریح آقای ب در جلسه بازجویی اولیه در خصوص 5 مورد جرم واقع شده توسط ایشان از قبیل سرقت، خرید و فروش، کشف و ضبط مواد مخدر، حمل مواد مخدر، استفاده از سند مجعول، اقدام به خروج از کشور به صورت غیرقانونی و جرائمی که ایشون سابقاً به اون محکومیت پیدا کردند و قرائن و امارات موجود، محکومیت آقای ب مبنی بر محکومیت آقای ب که همگی بیانگر جرائم واقع شده توسط ایشون هستند، تقاضای رد درخواست قاضی دادرسی ایشون به دلیل عدول 2 نفر از سوگند خورندگان از قسامه و صدور حکم به محکومیت ایشون به اتهام قتل عمدی و تقاضای اشد مجازات به دلیل ارتکاب جرائم فوق مورد استفاده.
خیلی متشکرم خانم عرشی. شما اون وکیل آقای الف بفرمایید، دلیل وراثه پدر آقای الف به عنوان که پدرش به عنوان وثیقه گذار وثیقه گذاشته و ایشون از زندان مرخص شدن، بفرمایید چه اقداماتی انجام میدید؟
ریاست محترم دادگاه کیفری 2 شهرستان قزوین با توجه به اینکه من در خصوص قرار ساده که ضبط وثیقه بوده مستندم به ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری ما باید شکایتمون رو در به دادگاه کیفری دو مطرح کنیم، هرچند که موضوع دعوای ما در شرایط دادگاه کیفری یک هستش. بنابراین ما خطاب به ریاست محترم دادگاه کیفری دو قزوین یک لایحه‌ای رو نوشتیم که بدین شرح هست. احتراما به وکالت از وراثت پدر آقای ب ضمن اعتراض به رأی صادره که مورخ 28/7/1399 صادر شده با عنایت به مراتب زید و ذکر به استحضار میرساند. یک، به استحضار میرساند با اذعان به اینکه موکل پس از تواری پسرشان آقای الف و نیز پس از ابلاغ واقعی به موکل برای احضار متهم و همچنین اظهار عجز از احضار متهم دچار سکته مغزی شده و دادستان قزوین پس از اتمام تشریفات قانونی دستور ضبط وثیقه را صادر و به ایشان ابلاغ قانونی می‌گردد. ایشان یک روز پس از وقوع شدن ضبط وثیقه فوت می‌نماید و لازم به ذکر است که آقای الف پس از ضبط وثیقه در بیرون شهر دستگیر می‌شود. بدین شرط اول اینکه پدر آقای الف در مدتی که برای احضار تعیین شده دچار سکته مغزی گردیده که توانایی احضار متهم را نداشته و در اثر اون بیماری نیز فوت می‌کند. دوم اینکه از آنجایی که موکل بنده یعنی پدر موکلین بنده که پدر آقای الف هستند مؤثر بوده و منزل مسکونی ایشان که در طرف دولت ضبط شده از مستثنیات دین ایشان بوده و شهودی نیز ما ارائه کردیم و در استشهادیه‌ای که در پرونده هست ارائه کردیم و این شهود حاضران در دادگاه حاضر شدند و به اعصار پدر آقای علف شهادت بدن. لذا مستندم به ماده بند پی ماده 235 قانون امیدادسه کیفری مصابه 1394 وثیقه گذار که مشمول بند به ماده 178 قانون همون قانون می باشد، یعنی که ایشون دچار بیماری سختی بودن که واقعا از احضار آقای الف ناتوان بودند و همچنین با استناد به تفسیر 3 ماده 235 قانون امیدادسه کیفری که در مورد اعصار ایشان هست و این اجازه رو بهشون دادیم که اگر مقصر هستند، یعنی این اجازه رو به ما داده که درخواست معافیت از معافیت ایشون یعنی آقای پدر آقای الف رو از پرداخت وجه التزام که همون وثیقه هست بخواییم و با توجه به شهودی که به دادگاه ارائه کردیم تقاضای نقض قرار صادره مورد استدعای بنده می باشد.
بسیار. شما دفاعی داری؟
بله.
دفاعیات شما رو میشنویم؟
بله. احتراماً در مقام پاسخ به لایحه وکیل محترم پدر آقای الف به وکالت از آقای ب در پرونده کلاسه 99/0325 در خصوص دستور ضبط وثیقه به استحضار میرساند. ابتداعاً عرض میکنم خدمتون که وکیل محترم پدر آقای الف که به اثار پدر آقای الف استناد کردن باید عنوان بکنم همونطور که ایشون خودشون مستحضر هستن یک منزل از مستثنیات دین حساب میشه و اصلاً امکان توقیف اون یا امکان این که به عنوان وثیقه قرار بگیره وجود نداره و اینکه ایشون استدلال میفرمایند که چون مؤثر هستند و نمیتونن اون رو حاضر بکنن قرار وثیقه به درستی حالا صادر نشده و باید صحیح نیست پذیرفته نیست از جانب بنده به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی. ثانیا اینکه پدر آقای ب قبل از صدور دستور مرخصی اقدام به تودیع وثیقه برای محکوم کردند و دادستان محترم با لحاظ وثیقه تودیع شده و سایر شرایط مقرر در ماده 520 و تبصره 3 اون اقدام به اعطای مرخصی به آقای الف نمودند. حالا صرف نظر از اینکه میزان مرخصی برایشان زیاد در نظر گرفته شده که در جایگاه خودش مورد اعتراض بنده قرار گرفت به استحضار میرسونم. اطلاع پدر آقای الف به سکته مغزی پس از متواری شدن آقای الف صورت گرفته، لذا پس از اتمام ایام مرخصی آقای الف پدر آقای الف موظف بوده ایشون رو تحویل مرجع قضایی بکنه که نهایتاً با اتمام زمان مرخصی و ابلاغ واقعی به وثیقه گذار و اظهار عجز وی از احضار محکوم به زندان همونطور که در محتویات پرونده وجود داره و پس از جری شدن تشریفات قانونی دادستان دستور ضبط وثیقه رو که همون منزل مسکونی پدر الف میباشد رو صادر کردن. لذا اعتراض وکیل محترم آقای الف به دستور ضبط وثیقه صحیح و قانونی نبوده و پذیرفته نیست، با عنایت به مراتب مرحوم تقاضای رد اعتراض معترض به دستور ضبط وثیقه مورد استقبال.
خب خسته نباشید، قسمت اول مسئله رو دفاعیات کامل انجام شده دیگه بحث دیگه که ندارم. خیلی خوب، ببینید ما ابتدا هم زمانی که موکل، من الان بحث آقای الف و وراث پدر آقای الف رو مطرح بکنم، ابتدا وقتی که شما در دفتر وکالتون تشریف دارید و یه دی مثلا وراث پدر آقای الف آمدن و موضوع پرونده ها رو به صورت کامل برای شما تشریح کردند، اولین اقدام اینه که ما بتوانیم در پرونده های متعدد همونطور که عرض کردم اونها رو تجمیعشون کنیم. خب عرض کردیم که خدمت شما عرض تعداد پرونده ها متعدد، صلاحیت های محلی متعدد، صلاحیت ذاتی متعدد در این کیس وجود داره. ما ابتدا هم باید بیایم اینها رو یک انضباط اقدامی از حیث محل وقوع جرم و صلاحیت های ذاتی و محلی آن انجام بدیم. خب چون محل وقوع جرم جرمی که دارای مجازات سنگین هست، در شهرستان قزوین هست، پس بنابراین ما به استناد ماده 313 فوراً به دادگاه پیرانشهر که محل، یعنی به دادسرای پیرانشهر که محل تحقیق از اتهامات آقای الف هست باید اعلام بکنیم که این جرائم مختلف وجود داره و پرونده رو از حیث تجمیع در رسیدگی به مرجع صلاحیت دار ارسال کنن و سپس تقاضای اعزام متهم به ندامتگاه مرکزی قزوین که در اونجا محبوس بوده به دلیل محکومیت به جرم ضرب شتم عمدی، تقاضای اعزامش رو بکنیم به دو دلیل. دلیل اول اینه که خب ما مرکز وکالتی و فعالیت‌های خودمون هم قزوینه، پس بنابراین دسترسی به موکلمون در زندان و اقداماتی که لازم هست انجام بدیم براشون، برای ما بهتر هست و راحت‌تر هست و میسرتر هست. ثانیاً اینکه به هر حال ایشون یک جرم دیگری هم مرتکب شده که متوجه قرار نگرفت، غیبت از مرخصی زندان بوده. به هر حال این هم جرمی هستش که آقای الف مرتکب شده و قانونگذار برای اون مجازات مقرر کرده و هرچه زودتر ایشون به زندان قزوین معرفی بشه در واقع اون موضوع غیبت از مرخصیش رو هم شاید شما بهتر بتونید توجیه بکنید برای مرجع قضایی. حالا مثلا علت این که الان ایشون مثلا چه میدونم 10 روز بوده متوالی بوده ولی بعد از 10 روز گرفتار بوده در زندان پیرانشهر و به این علت نتونسته خودشو معرفی کنه، به اندازه 10 روزش رو فقط مثلا شاید این غیبت رو مرتکب شده و شاید از مواردی باشه که بتونید بعدا بهش کمک بکنید. پس بهترین وضعیت اینه که ما اول یک انضباط و یک نظم در رسیدگی برای موکل خودمون تدارک ببینیم و فراهم بکنیم. خب ابتداعا الان از یه طرف دادگاه انقلاب صالحه به رسیدگی برای جرم حمل مواد مخدر یا خرید فروش مواد مخدر بوده، و از طرفی هم کجا؟ دادگاه کیفری یک قزوین که بحث رسیدگی به قتل هست. خب مطابق ماده 314 قانون اساسی کیفری، ترتیب رسیدگی در دادگاه ها با صلاحیت های ذاتی متفاوت چی شده؟ تعیین شده. شما با استناد به ماده 314 ابتداعاً به جرم مهمتر که چیه؟
قتل
عمد هست، ابتداعاً شو رو اصلا میارید قزوین و از بحث مواد مخدرش خارج میکنید فعلا، و سپس اون رو بعد از اینکه حالا رسیدگی شد و اونجا مرارش رسیدش که بعدم حالا بحث مواد مخدرش هم در دادگاه انقلاب پیگیری خواهید کرد. خب این در ارتباط با اقدامات اولیه‌ای هستش که شما برای آقای علف میتونید تدارک ببینید از منظر قانون اساسی کیفری. ولی بحثی هست، ورث آقای علف، پدر آقای علف میگن آقا ما پدرمون یه خونه بیشتر نداشت، تمام فرزندانشون هم آدم های خوبی بودن، این یه دونه فقط ناخلف از آب در اومد، و از بابت این رفتار بزهکارانه برادرمون ما در واقع پدرمونو که از دست دادیم، هیچ خونش هم داره از بین میره. آیداد ستان دستور دادن که اون رو توقیف بکنن. ما چی کار باید بکنه وکیل آقای وراس آقای علف برای جلوگیری از این قضیه؟ خدمت شما عرض کنم که در این باره شما همیشه این وضعیت رو باید در نظر داشته باشیم. در درجه اول آیا شرایط ضبط وثیقه یا وجه الوکاله یا اصلا شرایط ایداع وثیقه و وجه الوکاله صدور قرار کفالت مذارت میخوام، آیا همون شرایطی رو داره که در ارتباط با متهم در ماده 217 قانون اساسی کیفری شما بحثش رو مطرح میکنی؟ یعنی برای مرخصی زندان همون مقررات اعمال میشود که برای متهمی که در مرحله تحقیق مقدماتی قرار دارد در دادسرا. ببینید در دادسرا یه شخصی جرمی میکنه، قرار وثیقه صادر میکنم مطابق ماده 217 و یا کفالت صادر میکنم، و بعد چه مقرراتش مشخصه، اگر این شخص نتونستش کفیل احضارش بکنه در مرجع قضایی یا وثیقه گذار، دستور ضبطش رو داده میشه. خب این درست، آیا همین شرایط، همین مقررات در ارتباط با وثیقه یا وجه الکفاله برای مرخصی از زندان هم حاکم است یا خیر؟ این یه بحثیه که حقوقدان ها زیاد بحث کردن در مورد این. ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری میگه متهم، در ارتباط با متهمه، یعنی هنوز اتهامی ثابت نشده، ظن بر ارتکاب این عمل توسط اون متهم هست که قانونگذار به بازپرس اجازه میده که شما قرار وثیقه یا کفالت سن صادر کنید، یکی از تامینات قضایی رو صادر بکنید. اما برای مرخصی از زندان ما چنین قانونی داریم یا خیر؟
اینجا محکوم هست،
اونجا محکومه، شخص محکومیتش قطعی شده، در حال گذراندن مجازاته. حالا در حال گذراندن مجازات میخواد بره مرخصی، میگن شما یه وثیقه بیار بگذار تو ما به اجازه بدیم. خب این وثیقه رو آورد ایداع کرد، اولا مبنای وثیقتون چیه؟ اینو اول معین بکنی، و بعد حالا که مبنای قانونی داره، آیا شرایط ضبط وثیقه همون شرایطیه که برای مقررات در مقررات قانون اساسی کیفری هست یا خیر؟ تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 این بحث خیلی جدی بود. یه دی می اومدن می گفتن که نوع شرایط وضعیت وثیقه یا وجه الکفاله برای استفاده از مرخصی از زندان فرق میکنه با کسایی که متهم هستن در این خصوص، چون اینجا فاقد ضابطه قانون هست در ارتباط با مرخصی، پس بنابراین این در واقع یک قراردادی است بین دستگاه قوه قضاییه و آقای وثیقه گذار، یک قراردادی که حتی مثلا قیده میگوند مستند به ماده ده قانون مدنی که بر این اساس اینا با هم دیگه قرار میگذارن که آقا دستگاه قضایی اجرای احکام دادگستری میگه من به این شرط به این آقا 15 روز 20 روز 10 روز 1 روز مرخصی میدهم که شما سندت رو، سند مالکیت ملکی را ایداع بکنی، به ودیعه بگذاری، به وثیقه بگذاری، اجازه بدی که ما در صورتی که ایشون حاضر نشد و غیبت کرد اینو برداریم مثلا ببریم چه بکنیم ضبطش بکنیم. خب در این صورت اگر اینطوری بود باید چه کار میکردم؟ باید اول دستگاه قضایی موضوع به دادگاه اعلام میکرد و دادخواست میداد، شکایت میکرد از وثیقه گذار و در صورتی که دادگاه تجویز میکرد این کار رو انجام میداد. این بحث بود تا اینکه در سال 1384 چون اختلافی بود یه دهی میگفتن نه خیر همون مقررات آیین دادرسی کیفری، در سال 1384 قضیه حل شد. چطور حل شد؟ رأی وحدت روی اومد گفت آقا مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وثیقه گذاران برای مرخصی زندان اعمال میشه، یعنی بحث اختلافی به پایان رسید. گفتن اعطای مرخصی به محکومین موکول به تصویب مذهب. خب این یک رأی وحدت روی صادر شد، گفتن که این تابع قانون آیندسی کیفری هست. بعد یه قانونی صادر، قانون آیندسی کیفری که تصویب شد در سال 1392، آیین‌نامه شرایط ضبط وثیقه، مثلا آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تصویب شد. اتفاقا اونم شماره مادهش 217 است، مثل ماده 217 قانون آیین‌نامه کیفری، اونم ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تصریحا اومدن گفتن اعطای مرخصی به محکومین موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط مقام قضایی مربوط می شود. اخذ تامین و اقدامات مربوط به اون با التفات به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/84 هیئت عمومی دیوان عالی کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. خب این آیین نامه اجرای سازمان زندان ها مشتمل بر 200 خورده ماده قانونی هست و بسیار مهمه برای وکلای محترمی که کار کیفری میخوان انجام بدن. حالا چرا؟ چون که ببینید اولین کاری که موکلین محبوس در زندان اولین چیزی که از شما میخوان میگن آقا به ما، برای ما یه مرخصی بگیرید آقای وکیل یا خانم وکیل. این آیین نامه تمام از تقریبا فکر میکنم که ماده 211ش باشه اگر اشتباه نکنم، تا ماده 223 اگر باز اشتباه نکنم در ارتباط با موضوع مرخصی خدمت شما عرض کنم که زندانیان هست، که اگر عرض کردم وکلا محترمی که به دنبال پرونده های کیفری هستن با مطالعه این آیین نامه و خصوصا شرایط مرخصی میتوانن کمک های زیادی رو به موکلینشون انجام بدن. بنابراین من توصیه میکنم که این آیین نامه رو سرچ بکنید در از طریق اینترنت و حتما مطالعه بکنید، اگر مقررات مکتوبش هم باشه حتما در اختیار داشته باشید. پس بنابراین برای این که خدمت شما عرض بکنم، شما اقدامات قانونی خودتون رو متمرکز بکنید در ارتباط با موضوع وثیقه، دیگه خیالتون راحت باشه که تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری هست. خب قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با وثیقه حالا قائبین در از مرخصی از زندان و غیبت کنندگان که مراجعه به زندان در موعد مقرر و پایان مرخصی نکردن، یا برای سایرین فرق دیگه نمی کنه، چه ضوابطی دارد؟ این ضوابط به دو قسمت تقسیم میشه. یه وقت از قبل از دستور ضبط وثیقه طریق دادستان هست، یه وقت از بعد از دستور وثیقه هستش. اگر قبل از دستور وثیقه دستور ضبط وثیقه باشه هیچ مشکلی نیست، بلافاصله احضار میکنم، حاضر میکنم متهم رو یا غایب زندان رو معرفی میکنم و فوراً خدمت شما عرض کنم که اون دستور دیگه لغو میشه. اما اگر دستور صادر شد 10 روزش هم گذشت، عملیات اجرایی در دستور ضبط انجام شد، اقدامات اجرایی در ارتباط با وثیقه صادر شد، پس از اون چه اتفاقاتی میخواد بیفته؟ ما چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه جلو ضبط وثیقه رو بگیریم یا وجه کفاله رو بگیریم؟ وثیقه گذار یا کسی که کفیل هست، یه تفاوتی در اینجا هست. اول از اینکه حالا من قبل از اینکه این تفاوت رو بگم، آیا ما میتوانیم در ارتباط با کسی که وثیقه گذاشته به مستثنیات دین استناد بکنیم یا خیر؟ بنده الان ملکم رو، خونه از تنها خانه مسکونی خودم رو به وثیقه گذاشتم، متهم متواری شد، نتونستم احضارش کنم، آقای دادستان دستور ضبط وثیقه رو داد، میتونم بیام بگم آقا این جزء مستثنیات دین هست، این تنها خانه من بوده، پس شما حق ندارید رو توقیف بکنید؟ مستثنیات دین در برای کسانی نیست که مدیون هستن، مدیون مالی هستن، مالی رو میخواد توقیف بکنه، میگه آقا این خونه رو تو نمیتونی از مدیون توقیف بکنی. اما کفیل متعهده، مثل عقد کفالت دیگه، کفیل متعهده، وثیقه گذار متعهده، بنابراین در به عنوان مستثنیات دین نمیدونه استناد بکنه، چون اگر قرار بود به عنوان مستثنیات دین استناد میشد، ابتدا اون کسی که میخواستش، اون قاضی یا بازپرسی که میخواستش قرار رو صادر بکنه، باید سوال میکرد آقا این خونه ای که الان میخوای بگذاری با خونه دیگه ای هم داشته باشی غیر از این، که فردا نهی ادعا بکنه عنوان مستثنیات دین. پس به عنوان مستثنیات دین، ببین استثنایی است که بر اساس مصلحت شخص در ارتباط با شخص مدیون مقرر شده صرفا، اما در ارتباط با یک شخصی که متعهد هست نمیتونید. شما الان یه شخصی خونش رو فروخته به امید این که بره یه خونه دیگه ای بخره، قیمت ها یه دفعه رفته بالا، نمیتونه خونه دیگه ای بخره، آیا میتونه بگه این جزء مستثنیات دین است، من به تعهدم عمل نمی کنم، من تنظیم سند نمی کنم، من منتقل نمی کنم؟ خیر، اونجا متعهد شده که خونه رو فروخته و متعهد هستش که اون رو تحویل یا تنظیم سند بکنه یا تحویل مبیع رو انجام بده. اما در ارتباط با موضوع کفالت هم همینه، کفیل متعهده که به تعهدات خودش عمل بکنه. پس این بحث مستثنیات دین به نظر دفاع خوبی یا دفاع موجهی به نظر نمیرسه. اما یه بحثی که مطرح هست، بحث این است، بحث ایثار هست. آیا ایثار نسبت به وثیقه پذیرفته هست یا خیر؟ وثیقه عین معینی است که مقرر شده و قرار داده شده برای انجام عملی. پس وثیقه گذار در واقع مالی را در قید توقیف، در قید بازداشت قرار داده. نمیتونه الان بیاد بگه که من مؤثر هستم. اما کفیل اومده گفته من کفیل کفالت میکنم، اینم فیش حقوقین، مای 50 میلیون تومان حقوقمه، مای 10 میلیون تومان حقوقمه، مای فلانقدر حقوقمه، پس بنابراین من به میزان فلانقدر از ایشون کفالت میکنم. حالا بعد از این قضیه مشخص میشه که این آدم از کارخونه، از اون محل کارش اخراج شده، دیگه اون درآمد را ندارد. اگر ثابت بشه که این کفیل مؤثر هست و در واقع از کار بیکار شده، درآمدی نداره و غیر از این حقوق ماهیانه هیچ مال دیگه ای هم نداره، اگر ثابت بشه قاعدتا میتواند به استناد تفسیره 3 ذیل ماده 235 در خصوص اثار خودش، ادعای اثار خودش، تقاضای رسیدگی و رفع اثر از دستور توقیف وجه الکفاله بکنه. بنابراین آیا وراث آقای ب، آقای الف مثلا میخوام، میتوانن ادعای اثار بکنن؟ خیر، چون مال مقید وجود داره و نمیتوانن نه به عنوان مستثنیات دین نه به عنوان ایثار ادعا بکنن. اما ما در مسئله اون به تاریخی اشاره کردیم، درسته؟ بس. چه تاریخی گفتیم؟ گفتیم
28/9/1399.
یعنی دیروز این دستور صادر شده، درسته؟ پس معلومه که هنوز عملیات اجرایی انجام نشده.
28/7
دیگه،
دیروز
دیروز بوده، امروز نه 29 هم نیست.
بله بله.
پس معلومه هنوز عملیات اجرایی انجام نشده، امروز تمام نشده، معذرت میخوام. پس خانم وکیل ابتداعاً و فوراً برای اینکه اون رو نجات بدن، بله، باید مراجعه بکنن به مرجعی که دستور ثبت، دستور توقیف داره، بگن آقا ایشون در دادگاه پیران، در زندان پیرانشهر هست، تقاضای اعزامشون رو داریم که جلوی عملیات اجرایی گرفته بشه و حداقل تا 1/4 رو بتونن بعد پرداخت بکنن مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری. یعنی اولین کار فوری، یعنی قبل از اینکه حتی برم وکالت از آقای الف بگیرم، برای اینکه این رو چون تا برن و بیان و زمان میبره، ابتداعا جزء پلان کاریتون باید این باشه، چون باید برید خونه این بنده خدا، چه اینا اومدن برای چی شما وکالت دادن؟ اینا، این وراث مرحوم الف به عنوان وراث وثیقه گذار اومدن میگن خونه اون رو نجات بده. شما اولین کاری که میکنی، اولین کاری که میکنید این است، چون زمان دارید، فعلا اعلام میکنید دادستان محترم شهرستان قزوین در خصوص پرونده اجرایی شما کلاسه فلان در خصوص دستور ضبط وثیقه مرحوم فلانی، بدین وسیله به سزا میرسانند نظر به این که محکوم غایب یا محکوم غایب از مرخصی، غیبت از مرخصی، آقای فلانی، آقای الف در حال حاضر در زندان مثلا پیرانشهر تحت شماره فلان به سر میبره، تقاضای دستور اعزام ایشون رو مورد استدعا میباشد یا استعلام از من. ماده 230 شادم من اشتباه میخونم، ماده 236 اون در ارتباط با بله، اون ماده 230 در ارتباط با متهمی که قرار وثیقه صادر شده مراجعه نکرده، ابلاغ واقعی میکنن به وثیقه گذار، وثیقه گذار اگر تحویل نتونه بده اون وقت موقع دستور ضبطش رو داده میشه. اما ماده 230 بحث ما بحث ضبط وثیقه صادر میشه، اما ماده 236 که ما استناد کردیم در صورتیه که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، الان ما پیش از اتمام عملیات اجرایی هستیم، دیروز صادر شده دستور ضبط، هنوز عملیات اجرایی تمام نشده و ما خبر داریم که ایشون در زندان پیرانشهر هستش، پس باید بلافاصله اطلاع بدیم تا مطابق خدمت شما عرض کنم مقررات همین ماده نسبت به دستور رفع ضبط وثیقه و سپس دستور رفع خدمت شما عرض کنم که همون ضبط وثیقه اقدام بشه و بحث اون یک چهارمش که کسی در واقع وثیقه هستش اون رو تعمیم بکنن. خدمت شما عرض بکنم پس این موضوع موضوعیه که وکیل خانم الف و آقای الف میبایست در ارتباط با موکلین خودش به انجام برسانن. بحث دومی که ما الان در ارتباط با این موضوع داریم، حالا خانم الف وکیل آقای الف که خانم عرشی هستن اقداماتشون رو انجام دادن، واخواهیشون رو انجام دادن، پرونده ها رو تجمیع کردن، تمام اقدامات لازم رو به اجرا رسوندن. اگر یه وقت پیامی چیزی هم میذارن مثلا برای ما بخونید که ما بتونیم اگر پاسخ بود
هر موقع سوالی بود میتونید بگیم
نه آمادگی
کردن من باز
الان آمادگی کردن کسایی
هر کی اگه سوالی داشت
سوالی بودش بسیار باشه چشم. یه بحثی که الان مطرح هستش بحث فرجام خواهی هست. فرجام خواهی که مورد نظر وکیل محترم آقای الف هست در ارتباط با قتل عمدی هست. قتل عمدی اتفاق افتاده با قرار خدمت شما عرض بکنم که با حکم قصاص نفس آقای الف مواجه هست به واسطه قتل برادر آقای بی. وکیل آقای الف اقدامات لازمش رو انجام داده. خاموش کنید زر ایفلن. خدمت شما عرض کنم که اقدامات لازم رو انجام داده، حالا مهیاس برای فرجام خواهی. ماده 464 قانون آینه دادرسی کیفری جهات فرجام خواهی رو ذکر کردی. حالا ما از وکیل محترم آقای الف خواستیم که شما اگر ببینید باز وارد ماهیت نمیشیم، ما وارد ماهیت نمیشیم، کاری نداریم، ولی ما میخوایم مفهوم جهات فرجام خواهی رو بدانیم. ببینید همه ما میدانیم که برابر قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه کیفری کجاست؟ دیوان عالی کشور است. و عنوان اعتراضش چیه؟ فرجام میگم فرجام خواهی میکنم. هممون اینو میدونیم دیگه. یه دونم پرونده قتل که میاد پیش ما میبینیم طرف محکوم شده، میگن آب به دادمون برسید. اون موکلتون میگه آب به دادم برسید، من دیگه جانم در خطر، ممکنه که اعدام بشم. شما میگی خب بابا باید فرجام خواهی بکنم. میگه هر کاری میخوای بکنی فقط کمکم کن. خب فرجام خواهی جهاتی داره که ماده 464 قانون سی کیفری جهات فرجام خواهی رو عنوان میکنه. حالا ما از وکیل محترم آقای الف خواستیم شما منظور این که جهات فرجام خواهی چیه برای ما یه مقدار توضیح بدید. باز عرض میکنم وارد ماهیت نشینا، ببینیم منظور از این جهات چیه. البته یه مقدار باید بشید، نمیشه اصلا وارد ماهیت نشید، ولی میخوام بگم تمرکزتون رو بگذارید روی این که منظورتون مثلا از این دفاعی که میخواید بکنید کدوم یکی از بندهای ماده 464 قانون آنسی کیفری.
با توجه به این شواهد و قرائن، با توجه به اینکه شواهد و قرائن مذکور لوس علم‌آور برای قاضی رو زائل نموده و قصدانه نیز متقابلاً به علت فقدان این شرط بی‌اعتبار باشد، و این ترتیب مستنداً به قسمت دوم ماده 344 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 3 ماده 464 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1394 ما تقاضای نقض حکم صادر رو داریم از دادگاه. و اینکه با توجه به اینکه بند ماده 464 به این استناد داره که عدم انطباق مستندات و مدارک موجود در پرونده یکی از جهات فرجام خواهی هستش، و در خصوص این پرونده چون باید برای اجرای قسمه لوس علم‌آور برای قاضی وجود داشته باشه، با توجه به اینکه یکی از موارد لوس حدود یک شاهد هست و اون یک شاهد آقای به بوده که اونجا حضور داشته، اما متقابلا یک شاهد دیگه هم که برورزاده موکل منده بوده نیز اونجا حضور داشته و ایشون هم شهادت میده. علاوه بر این با توجه به نامه پزشک قانونی هم این مهم تایید شده که ضربه که به ایشون خورده به سرشون بوده و با اصابت چشم سخت بوده، در حالی که با توجه به مطالعات پرونده ایشون فقط با چاقو، یعنی آقای علی فقط با چاقو به بردر آقای به ضربه وارد کرده بودن. بنابراین به نظر میرسه مستندات موجود با مستندات پرونده و مدارک موجود، یعنی اون چیزی که آقای برادر آقای به و یعنی اولیای دم برادر آقای به استناد کرده بودن برای قصاص نفس و اثبات قتل عمدی موکل بنده با مدارک موجود در پرونده متاسفانه تطابق نداره، و بنده از دادگاه با توجه به قاعده احتیاط در دما و تصدیق نقل متهم از مصدر دادگاه تقاضای اعمال تجدید نظر رسیدگی مجدد در جهت اسقاط اعتبار قصدانه و نقض حکم صادره رو استفاده.
خب شما از در ارتباط با جهات فرجام خواهی فقط با استناد به بند پ، بله، یعنی بقیه موارد درست بوده ولی صرفا با استناد به بند پ شما تقاضای فرجام خواهی کردید. بسیار خوب، متشکرم. سرکار خانم بابایی، شما به عنوان وکیل وراث آقای ب اگر دفاعی دارید در مقابل دفاعشون بفرمایید.
بله حتما. احتراما در مقام پاسخ به لایحه فرجام خواهی وکیل محترم آقای الف در پرونده کلاسی 99-20190 به وکالت از آقای به ضمن رد درخواست فرجام خواهی دلایل و مستندات خود را به شرح زیر به استحضار می رساند. ضمن جرح شهود تعرفه شده از طرف وکیل محترم آقای الف به استناد بند الف ماده 177 قانون مجازات اسلامی که یکی از شرایط اساسی برای شاهد در زمان ادای شهادت را بلوغ عنوان نموده اظهار می‌دارد، اولا با توجه به اینکه برادرزاده آقای الف خارج از درگیری بوده، لذا ایشان اطلاعی از نحوه درگیری صورت گرفته بین آقای الف و برادر آقای ب ندارند تا به عنوان شاهد بتوان به اظهارات ایشان که صرفا یک پسر بچه 14 ساله میباشند استناد کرد. ثانیا علت تامه فوت طبق نظر پزشکی قانونی اصابت جسم سخت به سر متوفا بوده، نه صرفا ضربه چاقو. لذا استدلال وکیل محترم آقای الف مبنی بر عدم حصول لص به دلیل شهادت برادرزاده الف که حتی هنگام درگیری در محل حادثه نبوده و خارج از درگیری بوده و استناد به نظریه پزشکی قانونی که حتی در آن نیز صراحتا علت مرگ رو ضربه چاقو ندانستند صحیح نبوده، چرا که همانطور که در دفاعیات قبلی عنوان شد نظریه پزشکی قانونی از قرائنی است که تاریخیت دارد نه موضوعیت. با عنایت به مراتب مرقوم، عدم وجود شرایط شرعی در شهادت شهود، عدم امکان پذیرش شهادت ایشان به دلیل اینکه خارج از محل درگیری بودند و گواهی پزشکی قانونی که علت مرگ را اصابت جسم سخت به سر متوفا اعلام نمودند، تقاضای رد فرجام خواهی وکیل محترم آقای الف و تایید دادنامه سابق صدور را دارد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بسیار روان و عالی. حالا از دوستانی که حاضر در فضای مجازی هستند، کسانی که آمادگی دارند در ارتباط با جهات فرجام خواهی صحبت بکنند، بفرمایند که میکروفونشون باز بشه و صحبت بکنند.
عزیزانی که آمادگی دارید لطفا گزینه دست رو کلیک بکنید که من صدای شما رو فعال کنم. آقای هاشمی، آقای عبدی،
بفرمایید دیگه یکیشون باز کن.
آقای هاشمی تایید بکنید صدا رو. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
جناب عزیز، سلام علیکم. استفاده کردیم از برنامه عزیزان. من یه سوالی داشتم در مورد اون ایرای وثیقه و وجه‌الکفاله، چون که در ماده 230
آقای هاشمی معذرت میخوام قبل از سوالتون من تصویرم روشن کنم، فعال کنیم که تصویرتون هم ببینم بعد مطرح. بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام قربان، حسن باش.
خیلی ممنون از برنامه‌ای که داشتید استفاده کردیم. استاد عزیز، در مورد ماده 230 که برنامه‌ای و ماده 236 در مورد بحث ایدار مسیحه یا وجه الکفاله یه نکته ای هست که مبتلا به هستیم. در ماده 236 خصوصا قبول نمی‌کنن زمانی که متهم یا محکوم رو
جناب آقای
هاشمی،
جناب آقای هاشمی خیلی متشکرم. لطف میکنید ماده 230 رو بخونید. کتاب قانون در اختیارتون هست؟
بله استاد، سلام.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می‌شود. هرگاه ثابت
بسیار خوب. حالا ببینید ماده 236 رو هم لطفاً بخونید.
در محاکم چون دقیقاً ما در این موضوع مبتلا به بودیم و دادستان محترم نپذیرفت و 236 شما هر لایحه‌ای یا نوشتیم نپذیرفت، ما عرض حضور شما که متهم رو خودمون گرفتیم یا محکوم رو خودمون گرفتیم چون بر اثر جرم دیگه بازداشت شده بودیم و بعد از اون در سامانه متوجه شده بودن که ایشون محکوم به حکم دیگه.
بله
درسته.
بله بفرمایید. ببینید نقربان، خیلی ممنونم از مشارکت شما و توجه شما، خیلی متشکرم. ولی به نظر میرسه وقتی که متهمی در زندان یا بازداشت از طریق مرجع دیگری باشد، احضار و حاضر کردنش توسط وثیقه گذار یا کفیل امکان پذیر نیست، مگر اینکه اعلام بکنه، اطلاع بده و بر اساس اون جریانات سیستم قضایی ایشون احضار بشه و حاضر بشه در اون مرجع. صرف نظر از این پرونده‌ای که الان ما بحثش رو کردیم، فرض میکنیم یک نفر رو بنده وثیقه گذاشتم یا کفالتشو به عهده گرفتم، ابلاغ میکنن ایشون در جلسه رسیدگی حاضر نمیشه، به بنده به عنوان وثیقه گذار ابلاغ میکنن من خبر دارم که ایشون در حال حاضر در زندان شهرستان دیگری است، به نظر شما من چه وظیفه‌ای دارم؟ خب نه تموم شد. پس به محض اینکه من اطلاع میدم و اعلام میکنم که متهم در زندان فلانجا یا در بازداشتگاه فلانجاست و در صورت اثبات این قضیه و احراز آن از طریق مرجع قضایی دیگه حق ندارن وثیقه من رو توقیف بکنن، چون من اطلاع دادم، من که نمیتونم طرف رو برم تو زندان بردارم بیارم احضارش بکنم. اون احضاری که شما میفرمایید که به اختیار خودش هست یا اینکه احضارش بکنه، اون زمان اون ناظر بر زمانی است که این طرف آزاد هست و من میتونم بیارمش. و اما اگر از نظر قانونی در جای دیگه ای بازداشت هست و من امکان اون رو ندارم که خودم شخصا حضورا اون رو احضارش بکنم، پس بنابراین بنده با اعلام خودم از خود با اعلام این موضوع از خودم رفع مسئولیت میکنم. پس بنابراین اگر در موضوعی که جناب عالی مبتلا بهش بودید و آقای دادستان نپذیرفتن، اونجا آقای دادستان تخلف کردن. اینطور نیست که مثلا هر اون چیزی که آقای دادستان دستور دادن و خواسته شما رو اجابت نکردن حتما دستور ایشون قانونی بوده. شما به عنوان وکیل دادگستری به هر حال این حق رو دارید که نسبت به خدمت شما عرض بکنم اقدامات غیرقانونی مقام قضایی به هر حال به مراجع زیرفته اون مراجعه بکنید و این قضیه رو پیگیری بفرمایید. پس بنابراین اینطور اگر باشه که دیگه در واقع تمام کسانی که وثیقه میگذارن و وثیقه گذار هستن اگر قانونن طرف در یه یعنی متهم در جایی درگیر باشد گرفتار باشه و نتونه احضار بکنه و علی رغم ابلاغش باز بیان برن وثیقه رو دستور توقیف و ضبطش رو بدن و اون موقع از نظر عدالت کیفری و عدالت قضایی موضوع زیر سوال میره. به اعتقاد بنده این همون مستند به ماده 236 قابل اجرا هست و اقدام هستش. اگر سوال دیگه ای دارید خواهش میکنم. جا ببینید اگر دستور ببینید اگر دستور خدمت شما عرض بکنم که اقدام عملیات اجرایی انجام میشه و در واقع وثیقه شما به مزایده گذارده میشه، گفته مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی چی؟ یعنی باید مزایده بگذارن. شما دستور ابطال مزایده رو باید بخواید. شما دستور ابطال، البته این دستور ابطال مزایده یا ابطال عملیات اجرایی این خیلی فرق میکنه در این وضعیت با خدمت شما عرض بکنم که زمانی که خب یه عملیات اجرایی داره اجرا میشه انجام میشه و یه ایراداتی وجود داره، شما دستور موقت میگیری، توقف عملیات اجرایی میخواد، تقاضای ابطال مزایده رو میکنید. چرا؟ چون اینجا شما مواجه هستید با دستور قضایی، در مقابل دستور قضایی در واقع شما میخواید این اقدامات رو انجام بدید. خب به نظر میرسه دادسرا انتظامی قضات هم میتواند ذی مدخل در این امر باشد. جناب آقای هاشمی فرمودید. جناب آقای هاشمی شما در ارتباط با جهاد فرجام خواهی هم میتونید برای ما یه توضیحاتی بدید، از نظرات جناب علی استفاده بکنید. خواهش میکنم. این در فرضی هستش که شما انشالله وکیل پای یک خواهید شد و در امر فرجام خواهی هم میتوانید دخالت بفرمایید. حالا بذارید یه داخل پرانتز بهتون بگم، هرچند زیادم وقت نداریم، من همیشه به کارآموزان میگم اگر شما دفاعیات بسیار قوی و خوبی رو داشته باشید و لوایح جامع و مانع خوبی رو بنویسید و از موکلتون دفاع بکنید، میگن این آقا یا این خانم کارآموز هست، اینه فردا که وکیل پایه که دادگستری میشید و با افتخار وارد سیستم دادگستری و در کسفت وکالت در بیاد، وقت اون موقع شما با یک پیشینه بسیار بسیار قوی و موجهی وارد این کسفت شدید و حتما پله های ترقی رو چند برابر پیش میرید. پس شما از این وضعیت باید به بهترین وجه استفاده بکنید، بهره برداری بکنید تا بتونید پیشینه بسیار خوبی رو از خودتون به جا بگذارید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. قطع شد مثل کرده
آقای هاشمی
قطع شدن. بریم برای آقای
خب آقایان اگه کسی آمادگی داره اعلام آمادگی کنه. آقای فتحی الان هست و خانمش مشاوره. آقای فتحی اگه آمادگی داری صدا میکروفونتون رو فعال کنید.
خیلی الان اینم بالا نمیگن سوال میکنم.
سلام، من دوربینم فعال میکنم. فعال کنیم بله صدا هست، دوربینم فعال کنیم که بتونیم پاسخ شما بشیم. هنوز دوربین فعال نشده آقای. بله
سلام قربان، احوال شما چطوره؟ آیش میکنم. آیش
Thank you.
خب بله میدونم شما چی میخواید بفرمایید جناب آقای فتی عزیز. ببینید به هر حال صرف اخذ وکالتنامه که نیست، به هر حال مطالعه پرونده هم هست، لازم هستش که حتما از محتویات پرونده وکیل مطلع بشه که اگر میخواست حالا دفاعی انجام بده ضمن اینکه وکالتنامه رو اونجا امضا میگیره و اونجا ارائه میکنه بتونه پرونده رو هم مطالعه بکنه. در اصل بحثشون بحث مطالعه است. شما فتی ما زیاد فرصت نداریم، اگر این امکان وجود داره شما جهات فرجام خواهی رو هم در ارتباط با ایشی توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم. خیلی خوب، پس ما چون زمان نداریم بفرمایید. بله 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 پرونده که بایگانی نمیشه، ولی بله ابتدا هم واخواهی رسیدگی میشه، در صورتی که واخواهی رأی واخواهی عیناً همون رأی غیابی بود و در واقع محکوم کرد و اون موقع حق فرجام خواهی متوکل متهم میتونه داشته باشه. سوالتون لطف دارید، خیلی متشکرم. دیگه کسی رو نیارید بالا، ما تا بریم برای ادامه بحث، بعد آخر سر وقتی رو میگذاریم برای
10 دقیقه
به شما. خیلی از تقریبا یه 4-10 دقیقه هم شروع کردیم دیگه، داره یه 20 دقیقه و وقت داریم.
من چیزی رو من خواستم بگم، این که در خصوص بند به ماده 464 که میگه یکی از جهات فرجام خواهی این هست که ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به باشد که منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه باشد. با توجه به این که رأی صادره قصاص نفس هست و موضوع دعوای ما قتل عمده،
بله،
و در خصوص این دعوا رأی به صورت غیابی صادر شده، خب ما میدونیم که در خصوص این جرم باید دادگاه وکیل تسخیری تعیین میکردند،
بله،
و با توجه به این که رأی غیابی صادر شده متوجه میشیم که پس وکیلی تو این پرونده نبودن، بنابراین این میتونه یکی از اصول دادرسی باشه که با درجه، یعنی با درجه اهمیتی که خیلی هم مهمه واسه بی‌اعتباری رأی دادگاه بشه.
بله
شاید بتونیم به این هم
بله بله، اگر بدون وکیل حضور وکیل بله. مدافع باشه که قطعا اصلا اون رأی اعتبار نداره در واقع، در واقع اون رأی اعتبار نداره. حالا اونم بله یکی از اصول رعایت اصول دادرسی حضور وکیل مدافع هست حتما، در خصوصا پرونده هایی که بحث فرجام خواهی هم داره، در صلاحیت اعتراضش در صلاحیت فرجام خواهی. خدمت شما عرض کنم که ببینید دوستان، ماده 464 قانون اندازه‌گیری کیفری جهات فرجام خواهی رو 3 آیتم اعلام کرد. یک، ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی ها. ما در ارتباط با بحث ماهیت قانون کیفری یا قانون مجازات اسلامی، ما یه اصلی رو داریم به نام اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، که این از حیث ماهیت و رسیدگی ماهوی بحثش مرتوجه قضات رسیدگی کننده پرونده های کیفری هست. اما از نظر شکلی هم ما بحث قانونی بودن رسیدگی رو هم داریم، یعنی رسیدگی های قضایی میباید قانونن قابلی جرائمی باشه که قابلیت رسیدگی را داشته باشند. بنابراین اگر در جرمی که مشمول مرور زمان است. مرجع قضایی و رسیدگی کننده فرض اینه. این یه مثال هست، نه اینکه حالا متوجه باشه. اگر مشمول مرور زمان باشه و از نظر شکلی قابلیت رسیدگی نداشته باشد و رسیدگی بشود، این از مصادیق مرور زمان خواهد بود، این از مصادیق جهاد فرجام خواهی خواهد بود. پس رسیدگی و قضاوت در امری که از نظر شکلی قابلیت رسیدگی نداره و رسیدگی گردد، این یکی از جهات فرجام‌خواهیه. یعنی دوستان عزیزی که میخوان لایحه فرجام‌خواهی رو بعد از اینکه انشالله وکیل پایگی که دادگستری شدن بنویسن، اولین دقتی که باید بکنن در ارتباط با فرجام‌خواهی ببینن این از نظر شکلی قابلیت رسیدگی داشته است یا خیر. چون وقت زیاد نیست، حالا مباحث دیگه هم داره این موضوع که من ارجاعتون میدم به کتب اساتید محترمی که در ارتباط با جهات فرجام خواهی بحث‌های مفصلی کردن، از جمله آقای جناب دکتر خالقی، حتما کتاب‌هایشون رو مطالعه بکن در امر آیندارسی کیفری و موضوعات قابل استفاده‌ای رو ازشون به دست آورید. بنده بهش ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت که منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه میشه. اصول دادرسی چیه؟ به چه مواردی میگن اصول دادرسی؟ یکیش همین موردی بودش که خانم عرشی اشاره کردن بهش، حضور وکیل مدافع. یعنی اگر در جلسه دادگاهی که شخصی وکیل مدافعی رو میخواد تعیین بکنه و تعیین کرده و مرجع رسیدگی اجازه حضور وکیل مدافع رو ندهد، یا نه اجازه حضور وکیل مدافع رو بده ولی اجازه دفاع رو نده، این از مواردی عدم رعایت اصول دادرسی هست. حالا ما در وضعیت‌های مختلف ببینید، خوشبختانه در دادگاه‌های کیفری یک صدا ضبط میشه، حالا ای کاش تصویر هم برداشته میشد. یعنی شما وقتی که در دادگاه کیفری یک، حالا در دادگاه بعضی از شهرستان‌ها شاید جور نباشه، خیلی متشکرم نمیدونم، ولی مثلا من در قزوین اطلاع دارم که این ضبط میشه. اگر شما به عنوان وکیل مدافع اجازه دفاع پیدا نکردید یا مرجع قضایی اجازه دفاع رو به شما به صورت کامل نداد و دفاعیات شما در واقع در اندازه‌ای به شما اجازه ندادن، رعایت بی‌طرفی رو نقض کردن، رعایت حفظ خدمت شما عرض بکنم که بی‌طرفی در رسیدگی قضایی و یا دادرسی عادلانه و منصفانه رو نکردن، اگر اون نواری که ضبط شده قطعا موجود هست، شما شاید بتوانید استناد بکنید به عدم رعایت اصول دادرسی با استناد به اون نوار ضبط شده جلسه دادگاه مثلا مورخ فلانت و از مرجع دیوان عالی کشور بخواید اون نوار رو ارائه بکنن، اون فایل رو ارائه بکنن و شما استناد به اون بکنید که ببینید در اینجا تمام جلوی صحبت‌های من گرفته میشد، اجازه دفاع به من داده نمیشد و من نتونستم از موکل خودم به نحو احسن دفاع بکنم، اگر چنین چیزی وجود داشته باشه. البته عدم رعایت اصول دادرسی باید در درجه ای از اهمیت باشه که منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه بشه. بنابراین حقوق‌دان‌ها در ارتباط با عدم رعایت اصول دادرسی استناد میکنن به مواد 2-6 قانون آیین دادرسی کیفری، ولی بنده به نظرم میرسه ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری که بحث حقوق شهروندی هم هست میتواند از موارد عدم رعایت اصول دادرسی باشه. این رو حتما توجه بکنید، خواهش میکنم در لایحه‌ای که شما برای در آیین دادرسی در فرجام خواهی وقتی که وارد میشی این رو حتما بهش اشاره بکنید، استناد بکنید. این قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در سال 1383 تصویب شده، این خدمت شما عرض بکنم، شاید به نظر میرسه یه مقداری مورد کم لطفی و بی‌اعتنایی قرار گرفته باشد که ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری استناد به این کرده و شما اگر یک چنین رعایت چنین قانونی رو یا تخلف از آن رو شما بتونید اثبات بکنید، شاید این هم از اون، و البته اگر مؤثر در بی‌اعتباری رأی دادگاه باشه، دقت بفرمایید، این باید مؤثر در بی‌اعتباری رأی دادگاه باشه تا از جهات فرجام خواهی قرار بگیره. پس بنابراین من یه قدم هم جلوتر از این میرم، شاید موسع‌تر بتونیم این بند رو تفسیر بکنیم. در تمام موارد قواعد آمره که البته قانون آیین‌نامه کیفری و از قواعد آمره هستن، هر کدوم و هر قسمت از قواعد آمره که مورد نادیده گرفتن مرجع قضایی در رسیدگی واقع شده باشد و اون هم از موجبات بی‌اعتباری رأی دادگاه باشه، حتما مورد استنادتون قرار بگیره. و یه خواهشی که ازتون دارم، نسبت به جهات فرجام خواهی هم خوب مطالعه بکنید و هم خوب مانور بدید در لوایحتون که حتما مورد توجه دیوان عالی کشور از حیث غنای علمی شما عزیزان قرار خواهد گرفت انشاءالله زمانی که وکیل پای یک بشید. و بند پیش هم که عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده هست، این دیسیدیو خیلی کلی هستش که همه وارد این فاز میشن و وارد این قسمت میشن و خدمت شما عرض بکنم که رو این قسمت مانور میدن که بحث انطباق مستنداتی که هستش، مستنداتی که به دست خواهند آورد و تدارک خواهند دید که این هنر دفاع هستش، هنر دفاع در مرجع قضایی هستش، این رو باید وکیل دادگستری به دنبال آن باشد و عدم انطباق اون رو بتونه برای دیوان عالی کشور ثابت بکنه تا بتونه در فرجام خواهی موفق باشد. جهات فرجام خواهی در رسیدگی های کیفری و در اعتراض در مرحله فرجام خواهی و دیوان عالی کشور کمک شایانی میتواند شما بکند در جهت دفاع از حقوق حقه موکلتون. خدمت شما عرض بکنم که مواد 2-6 قانون آیین‌نامه کیفری یا تا 7 قانون آیین‌نامه کیفری رو در ارتباط با عدم رعایت اصول دادرسی با تفاصیلی که اساتید قانون آیین‌نامه بر آن نوشتن حتما مورد مطالعه خودتون قرار بدید، چون الان فرصت نیست. ما اگر فرصت بود تک تک این ماده رو از ماده 2, 3, 4, 5, 6 و 7 قانون آیین‌نامه کیفری حتما بحث میکردیم و در واقع تفسیر میکردیم تا بیشتر مطلب باز بشه، ولی متاسفانه ما وارد این قسمت نمیتونیم الان بشیم چون زمان نداریم اصلا. اما بند سوم که آخرین بند هست و انشالله دوستان خوبمون بتونن لایحه خوبی رو مثل بند دوم که ارائه کردن هر دوشون ارائه بکنن، ممنون میشم. بفرمایید در رابطه با خانم عرشی در ارتباط با سال سومتون که چه اقداماتی رو شما تدارک خواهید دید.
با توجه به اینکه بعد از تأیید فرض را اینه که دادنامه که در واقع بعدی صادر شده بود از طرف دیوان عالی کشور تایید میشه، در این مسئله اومده که بعد از تأیید و ابرام دادنامه بعدی، دو نفر از کسانی که در اجرای قسام نقش داشتن از سوگند خودشون عدول میکنن. با توجه به اینکه ما در این مورد حکم خاص داریم و طبق ماده 346 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 اگر یک تعدادی از شکایت کنندگان در اسامه از سوگند خودشون عدول کنند یا به هر طریقی برای دادگاه محرز بشه که سوگند دروغ بوده، این از موارد عالی دادرسی هست. بنابراین با توجه به اینکه ما مستنداتی رو در لایحه‌ای که در لایحه فرجخواهی ارائه فرمودیم و همچنین در لایحه واخواهی با توجه به اون مستندات و اینکه مدارک موجود در پرونده با مستنداتی که دادگاه محترم بعدی و دیوان‌عالی کشور اون استناد کردن متناقض هست و همچنین عدول دو نفر از کسانی که در اجرای بستانه نقش داشتن از دادگاه محترم بعدی به استناد قاعده احتیاط در ما و تفسیر نفر محترم تقاضای اعمال فرج نظر رسیدگی مجدد در جهت اسقاط اعتبار قسطانه و نقل حکم صادر مورد استدعا باشد.
خیلی متشکرم سرکار خانم بابایی. اگر پاسخی دارید بفهم بونه وکیل وراس آیبه.
بله حتما. در خصوص عدول دو نفر از سوگند خورندگان در قصدامه، همطور که همکار محترم عنوان فرمودن، باید عرض کنم اولا مطابق ماده 346 قانون مجازات اسلامی باید این امر برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود. ثانیاً صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش عدول دو نفر از 50 نفر از سوگند خورندگان از سوگند خودشون، طبق اظهار موکل حتی در صورت عدول دو نفر از سوگند خورندگان، موکل حاضر به معرفی دو شخص دیگر به عنوان جایگزین اشخاصی که از سوگندشان عدول نمودند می باشد. با عنایت به مراتب مرقوم ضمن تقاضای رد درخواست وکیل محترم آقای الف به دلیل عدول دو نفر از سوگند خورندگان از قسامه، تقاضای استماع سوگند دو شخص دیگر طبق معرفی موکل در دادگاه مربوطه و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی مورد استدعاست.
خیلی متشکرم. خب من خیلی تشکر میکنم از وکیل محترم آقای الف سرکار خانم عرشی که با توجه به بررسی های همه جانبه‌ای که داشتن بحث اعاده دادرسی رو بر مبنای ماده قانونی خاص خودش پیدا کرده بودن و به عمومات ماده 474 استناد نکردن. چرا؟ چون ما در ارتباط با عدول از قسامه ماده 346 قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1392 رو داریم. بنابراین این توجه ایشون به ماده خاصی که هست مورد تقدیر هست و من تشکر میکنم از توجه همه جانبه ایشان نسبت به این قضیه. اما از تمهیداتی هم که سرکار خانم بابایی در ارتباط با دفاع از وراث مرحوم ب برادر آقای ب کشیدن و بلافاصله دو شاهد دیگر را جایگزین کردند و در واقع برای جلسه دادگاه حاضر کرده بودند و این توجه و دوراندیشی ایشون هم مورد تقدیر هست و از ایشون هم تشکر میکنم که در جهت دفاع از حقوق قانونی موکلشون این تمهید رو اندیشیده بودن. اما بحث اعاده دادرسی بحث بسیار بسیار مبتلا بهیست که معمولا ما وکلا و البته با توجه به حقوق قانونی موکلینمون باش درگیر هستیم و در ارتباط هستیم و به قولی مبتلا به هستیم. ببینید اون کسی که محکوم شده، حالا یا شما در مراحل بدوی و تجدید نظر وکیلش بوده اید یا اینکه نه بعد از محکومیت و قطعیت حکم به شما مراجعه می کنند، اولین چیزی که به ذهن شما میرسد معمولاً، حالا اگر رأی غیابی نباشد و حضوری باشد، بحث اعاده دادرسی. اگر غیابی باشد که اولین چیزی که به نظرتون میرسه قاعدتاً واخواهیه و وارد این فاز میشید. اما حالا فرض کنین که رأی حضوری باشه، اولین چیزی که به نظرتون میرسه اینه که به موکلتون، یعنی توجه میکنید به این امر که ببینم از کدام یکی از موارد اعاده دادرسی است، آیا من میتوانم به استناد یکی از آیتم ها یا موارد موضوع ماده 474 قانون آیین کیفری به این موکل، به این شخص بیگناه کمک بکنم یا خیر. خب این اولین چیزی هستش که به نظرتون شاید برسه. طبیعتاً بحث مقررات آیین دادرسی کیفری در باب اعاده دادرسی مواردی است که میبایست اثبات بشود و اثبات این امر حالا در مواردی که به ماهیت برمیگرده یه زحماتی داره، سختی هایی داره که قطعا اگر یک وکیل زبردست و هنرمندی با توجه به اینکه زمینه های اثبات وجود داشته باشه میتونه هنر دفاعی خودش رو به منصه ظهور بگذاره و قطعا به موکل خودش کمک میکنه. پس اینکه ما در اعاده دادرسی بتوانیم به موکلمون کمک بکنیم، ابتداعا آگاهی از تمامی زوایای پرونده کیفری است. اگر از تمامی زوایای پرونده کیفری شما مطلع باشید، آن وقت میتوانید یعنی نقاط مهمی رو که از دید دادگاه مکتوم مانده و یا حوادث جدید و یا اقدامات جدیدی رو که ایجاد شده و یا سایر آیتم هایی که وجود داره و مواردی که وجود داره پیدا بکنیم و به اون استناد بکنیم. اما اگر هیچ یک از اون موارد نبود، اگر هیچ یک از این موارد نبود، بحث عمومات ماده 477 هست که همه به دنبال اون هستن، که البته راه‌های یعنی راه پرپیچ و خمی داره، ولی اگر بتوانید کمک بکنید به موکلتون حتما کمک شایانی در زمینه ماده 477 کردید. اما اگر هیچ یک از این راه ها نبود، اگر دوستان میتوانن به ما کمک بکنن بفرماین که اگر اعاده دادرسی به هیچ عنوان امکان پذیر نبود، ماده 477 رو هم اقداماتش رو رفتید و به نتیجه نرسیدید، چه کمکی نهایتاً میتوانید به خدمت شما عرض کنم موکلتون با استناد به چه ماده قانونی بکنید؟ یعنی یه شخصی محکوم شده، به در حضوری هم بوده محکومیت رسیدگیش و به درجه قطعیت هم رسیده، اعاده دادرسی هم شامل هیچ یک از مواردش نمیشه، ماده 477 هم که برخلاف بیان شرع بودن هست به نتیجه نرسیده، ان نهایت چه کمکی میتوانید شما به موکلتون بکنید؟ چون که فرصت نداریم، دوستانی که پاسخ این سوال بنده رو میتوانند بفرمایند، این رو به صورت حالا در فضای مجازی در سایتی که آیا باید امکان داره اینا پاسخ بدن برای شما که ما مثلا بتونیم برای جناب آقای بیاتی بفرستن، ایشون به اطلاع من میرسونن، وقت این رو ما پاسخش رو با نام اون دوستی که پاسخ صحیح رو با نام اون دوستانی که ارائه نمودن به نامشون در سایت کانون قسمت کارآموزی حتما اعلام میکنه و ازشون تقدیر و تشکر میکنیم. من از همه دوستان خیلی تشکر میکنم. فقط یک نکته من عرض بکنم و تمام، و اون این که ما با توجه به این که اختبار انسال اختبار بسیار خوبی بود و استاندارد بود و خدمت شما عرض بکنم که در واقع یکی از بهترین اختبارهایی بودش که ما موفق شدیم و از دوستان گرفتیم. بنابراین سوالات اختبار رو ما بنده خودم در دفتر خودم با کارآموزانی که در خدمت چون هستیم، کارآموزان خودم، جلساتی رو قراره که بگذاریم و تک تک سوالات اختبار از همه درس ها رو نوبت به نوبت بنشینیم، با هم دیگه به صورت تشریحی بحث بکنیم و به هر حال آماده بشویم برای اختبار آینده با نمونه سوالاتی که برای اختبار گذشته بودیم. حالا اگر دوستانی که تمایل داشته باشن از کارآموزان محترم که در این جلسات در واقع حل سوالات اختبار سالهای گذشته، سال گذشته البته، تشریف بیارن، از نظر بنده امکان پذیر هست، اشکالی نداره. دوستانی که تمایل داشتن، فقط به خاطر کرونا چون جمعیت زیاد ممکنه اگر بخواد باشه و دفتر ما هم گنجایش نداره، من ارجاعتون میدم به سرکار خانم عرشی. اگر دوستان تمایل داشتن نامشون رو اعلام بکنن، ما تعداد رو بررسی میکنیم، اگر دیدیم تعداد زیاد هستن گروه گروه طبقه بندی میکنیم و در ساعات مختلف با گروه های مختلف ما مبادرت به بحث در ارتباط با سوالات اختبار امسال خواهیم داشت. اگر شماره خانم عرشی رو ندارید، میتوانید از جناب آقای ویاتی شماره ایشون رو بگیرید، با ایشون هماهنگ بکنید، ایشون به اطلاع من میرسونن، یه برنامه ریزی میکنیم و طبق برنامه پذیرای دوستان هستیم که انشالله آماده اختبار بشوید و اختبار آینده که بیشتر شما دوستان در اون اختبار انشالله حضور خواهید داشت، با آمادگی بسیار بسیار کافی و وافی و نمرات عالی انشالله شرکت بکنید. برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی، سعادت، سربلندی و سرافرازی دارم. خدا حافظ شما.